شما شنوندگان عزیز هستیم تا ساعت 6 بامداد همچنان با ما همراه باشید. برای ارتباط از شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران استفاده بفرمایید. 162
هنر هشتم.
سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگوست و برنامه هنر هشتم رو میشنوید. من امیر خدابخش هستم و حضور شما شنوندگان گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگویم. امروز تصمیم داریم با همراهی کارشناسان و مسئولان در مورد نقش روابط عمومی‌ها در تحقق شعار سال و تأثیر اون درباره این موضوع مهم با هم صحبت کنیم. و در برنامه امروز مهمانان عزیز و ارجمندی داریم که خدمتتون معرفی خواهم کرد و انشالله در طول برنامه هم مهمانانی انشالله به صورت تلفنی خواهیم داشت که در صورت برقراری تماس انشالله خدمتون معرفی خواهم کرد. درود بر شما. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیام کوتاه ماست و تلفن های 278-61-035 و 226-52-285 با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خوبتون مطلع کنید. و اما نرم افزار کاربردی ایران صدا هم در اختیار شماست. شما میتونید این نرم افزار رو بر روی گوشی های تلفن خودتون نصب کنید تا از این راه بتونید هم به صورت زنده با ما همراه باشید و هم برنامه های ما رو در آرشیو این نرم افزار داشته باشید. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست عزیزان و همچنین رادیو نمای رادیو گفتگو. تمامی این راه‌ها برای ارتباط با شماست. منتظر شما هستیم، با ما در ارتباط باشید. و اما شما میتونید تا ساعت دیگر فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیو گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftogu.ir هست. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز هنر هشتم از رادیو گفتگو باشید. خب، وقتتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه هنر هشتم. از اینکه با ما همراه هستین خوشحالیم و انشالله با هم یه برنامه خوب رو داشته باشیم و بتونیم ارائه بدیم خدمت شما. در برنامه امروز هنر هشتم که مختص روابط عمومی کشور هست، دوتا از میهمانان عزیز و ارجمند و کارشناسان خوب حوزه ارتباطات رو دعوت کردیم. در خدمت جناب آقای دکتر امیر هوشنگ کمالی فرد هستیم، کارشناس حوزه روابط عمومی و جناب آقای دکتر میلاد زاره ولی آبادی که ایشون هم از متخصصین و فعالان حوزه ارتباطات و روابط عمومی هستن. خوش آمد میگم هر کدوم از شما دوستان اگر مایل هستید سلام علیکی با شنونده ها داشته باشین. بفرمایید.
خواهش میکنم آقای دکتر.
بفرمایید. من سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و جناب زارعی عزیز و همه شنوندگان خوب برنامه هنر هشتم. امیدوارم که برنامه امروز بتونه برنامه خوبی باشه و راهگشا باشه واسه همه شنوندگانی که تو این زمینه فعالیت میکنن.
بسیار ممنونم. بفرمایید آقای زارعی.
من هم سلام عرض میکنم و سپاسگزارم از همه شما عزیزان و همچنین تمامی شنوندگان عزیز رو خیر مقدم بهشون میگم که با ما هستن و با ما همراه شدن در برنامه امروز. انشالله که بتونیم گفتگوها و صحبتهای مثبت و مثمر ثمری داشته باشیم و بتونیم راهگشا باشیم در این عرصه. من
درود بر شما. خیلی ممنون و متشکرم از حضور هر دو بزرگوار. سپاسگزاری میکنم. خدمتون عرض بکنم که دوستان عزیز شنونده که ما رو دنبال میکنن و اینکه الان شاید به جمع شنونده های ما ملحق شده باشن میدونن که ما راجع به نامگذاری سالی که از سوی مقام معظم رهبری مطرح شده صحبت میکنیم، سال 1401، سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین هست و در این حوزه روابط می ها رو سنجش میکنیم که چه نقشی دارن و پرواضحه که ما دوستان حوزه ارتباطات و روابط عمومی بایستی پیشرو در این عرصه باشیم. اما من میخوام گله بکنم و اون این که چرا در خروجی سالها، سال چند سالی که مقام معظم رهبری سالها رو نامگذاری کردن، به اون نتیجه مطلوب که میخوایم شاید نرسیدیم. آیا کمکاری دستگاه هاست؟ آیا کمکاری روابط عمومی هاست که با تعاریفی که برای حوزه روابط عمومی داریم باید بسنجیم ببینیم روابط عمومی نقشش در تبیین و ترویج این موضوع چی هستش؟ دستگاه ها رو میتونیم به بخش خصوصی و دولتی طبقه بندی بکنیم، ولی حالا فعلا زیاد راجع به اون صحبت نمی کنیم. اما من مایلم در این رابطه صحبت بشه که نقش دستگاه ها در ارتباط با در واقع روابط عمومی هاشون چیه و نقش روابط عمومی ها در مقابل دستگاه هاشون چیه و اینجا شاید بشه گفت نقش رسانه چیه و نقش مردم. یک سوال کلی من مطرح کردم، هر کدوم از شما بزرگواران میخواین وارد بحث بشیم تا بفرمایید. آقای زارعی بفرمایید.
من قبل از اینکه بخوایم وارد موضوع و وارد بحث بشیم میخوام به یک جمله از مقام معظم رهبری اشاره کنم. به نظرم خیلی مهمه که ما قبل از اینکه وارد موضوعات توسعه‌ای و توسعه محور بشیم بدونیم هدف از توسعه چیه. مقام معظم رهبری در یک جایی گفتن توسعه یعنی تعالی شأن انسان. حالا فرض کنیم که این توسعه میخواد توسعه ارتباطاتی باشه، یعنی توسعه‌ای که محورش قراره بر ارتباطات انسان‌ها برقرار بشه، پس باید ما تعالی ارتباطی رو در نظر بگیریم، یعنی شأن ارتباطی افراد باید توسعه پیدا کنه و تعالی پیدا کنه. ما باید قبل از هر چیزی نگاه بکنیم که برنامه‌ها و ساختارها برای چه ماهیتی طراحی میشن. این شعارهای سال صرفاً برای نقش بستن روی بنرها و در و دیوار نبودن در تمام این سالا. قرار بوده که زندگی تک تک ما شهروندان رو ارتقا بدن. من به نوبه خودم در عرصه ارتباطات، دیگری به نوبه خودش در عرصه اقتصاد، قرار بوده که زندگی ما رو تعالی بدهند، وضعیت اقتصادی ما رو، اجتماعی ما رو، فرهنگی ما رو، هر کسی در همون حوزه‌ای که بوده. باز هم من اشاره میکنم به جمله دیگری از مقام معظم رهبری، خیلی جمله زیبایی دارم، میگه شما در هر جایی که هستید نگاه نکنید چه میزان و چه اندازه‌ای رو دارید پوشش میدید، اون نقطه رو محور در نظر بگیرید و کار خودتون رو جلو ببرید. همون جمله همیشگی که میگیم شما نگاه بکنید ببینید که مأمور به وظیفه اید، مسئول به نتیجه نیستید، رو اینجا هم ما باید در نظر بگیریم. در حوزه ارتباطی من فکر میکنم که ما بزرگترین ایرادمون این بوده که ارتباطات رو جدا کردیم از تمامی توسعه ها. ما در حوزه اقتصادی پیوست رسانه‌ای و ارتباطی نداریم. در حوزه اجتماعی هر طرحی که میخواد اجرا بشه پیوست ارتباطی نداریم. در همین شعار سال ما پیوست ارتباطی نداریم. فکر میکنیم تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین یا شعارهایی که در سنوات گذشته بوده صرفا باید در حوزه اقتصاد بر عملیاتی بشه. بلکه من نظرم کاملا متفاوته. تمامی اتفاقاتی که در کشور ما رخ میده نیاز به زمینه سازی ارتباطی برای مردم داره. شما هر موقعی که نگاه بکنید در طول ادوار گذشته، در طول سالیان گذشته، ما با بحران‌های اجتماعی و شهری روبرو شدیم در هر حوزه‌ای، از گرانی بنزین تا گرانی نان تا هر حوزه‌ای که گرانی بوده یا ارزانی بوده، ما به دلیل این دچار بحران و مشکل شدیم که پیوست رسانه‌ای نداشتیم، قبلش مردم رو باهاشون صحبت نکردیم، مردم رو آماده نکردیم، تصمیمات یک شبه و لحظه‌ای گرفتیم. خب طبیعیه، شما به هر فردی که بیاد تا امروز داشته گونه دیگری رفتار می‌کرده، بدون اشاره، بدون پیش زمینه تصمیم جدیدی رو بهش تکلیف بکنید، ممکنه با شوک روبرو بشه. چرا ما با شوک در جامعه روبرو میشویم؟ چون از قبل صحبت نکردیم. به نظر من بزرگترین مشکل ما در عدم تحقق شعار سال در خیلی از سالها، و امسال هم انشالله که این اتفاق بیفته، ولی تا الان ما خیلی رویه مثبتی رو شاهد نبودیم، اینه که ما پیوست ارتباطاتی نداریم. پیوست ارتباطاتی هر موقعی که ایجاد شد، ما میتونیم در رابطه با اتفاقات بعدیش به صورت عملیاتی صحبت کنیم. چون به نظر من هیچ اتفاق ارتباطی بین مردم و دولت هنوز مکالمه شکل نگرفته.
بر تقدیر به نظر میرسه با توجه به صحبت‌های شما که روند توسعه منجر باید بشه به تعالی آدمی و رکن اصلی و اساسی احترام به مخاطب، همون را کانال‌های ارتباطی یا رسانه‌ها هستن یا روابط عمومی هستن، در واقع روابط عمومی هستن که بعد رسانه‌ها بخوان این رو پوشش بدن، یک عدم ارتباطی وجود داره که در حوزه ارتباطاتی میگن خلع باعث بروز شایع است و هر چیزی به ذهن مخاطبان و مردم میتونه متبادر بشه که مردم رو به سمت در واقع غلیان‌های اجتماعی یا مسائلی که حالا میبینیم واکنش‌ها و واکنش‌هایی که هست سوق بده. نکته ظریفی رو اشاره کردید و اینکه پیوست ارتباطاتی نداشته فعالیت‌ها شاید واقعا یک نکته‌ای هستش که باید روش همه ی روابط میا زوم بکنن یا تمرکز بکنن، حالا فارسیشو بگیم، انشالله بتونن تو این زمینه فعال باشن. خب آقای دکتر کمالی،
نظر شما رو بشنویم. بله، خیلی ممنون از جناب زارعی عزیز، خیلی قشنگ و شیوا بیان کردن. شما هم سوال خیلی خوبی رو پرسیدین که نقش دستگاه ها چیه. من فکر میکنم مشکلی که حالا مطرح شد، جناب آقای زارعی هم گفتن، مشکل از اینجاست که ما توی جذب بخش روابط عمومی، انسان هایی که قراره تو اون حوزه کار بکنن، جلسه پیش هم صحبت شد، توی منابع انسانی ما یه اصطلاحی داریم، میگیم right person right place، یعنی هر کسی را بهره کاری ساختن و کار را باید به کاردان سپرد. یعنی ما هم داریم توی فرهنگ خودمون. متاسفانه فکر میکنم اینجا توی روابط عمومی، چون میگن خب دو تا خبره میخواییم بفرستیم و دو تا بنر میخواییم بزنیم، یعنی شأن روابط عمومی در حد بنر زدن و همین مباحثی هستش که جناب زارعی فرمودن، آدم هایی که کاردان باشن، دانشش رو داشته باشن، تجربهش رو داشته باشن، ما کمتر میبینیم در این بخش ها فعالیت بکنند و ما احتیاج داریم تو کار رسانه و تو کار روابط عمومی آدم های خلاق، آدم های پیشرو، آدم هایی که بروز باشن، رصد بکنند و کسانی باشن که به قول معروف ذهن بازی داشته باشن و بتونن یه رد پای خوبی هم از خودشون به جای بگذارن. شاید این وظیفه مهم دستگاه ها هست که در انتخاب مسئول روابط عمومی یا تیم روابط عمومی دقت بیشتری رو بکنن. ما دیدیم خیلی از سازمان ها مثلا یک مجری رو میکنن مسئول روابط عمومی به خاطر ارتباطاتی که میتونه یک مجری داشته باشه، ولی ما باید، مثل اینه که من توی بخش تولید اپلیکیشن دارم کار میکنم، میخوام اپلیکیشن اندروید درست بکنم، برم یه کسی که نامرتبطه رو بردارم بیارم به خاطر اینکه مثلا تونسته تو موبایلش دو تا اپلیکیشن نصب کنه. خب باعث میشه که خروجی که من میخوام رو نداشته باشه.
در واقع میخوان رسانه ها رو داشته باشن شاید.
بله، ولی اتفاقی که همیشه میفته و ما بهش دقت نمیکنیم، ما بزرگترین سرمایه‌مون اون تایم و زمانه و عمرمونه و ما نمیتونیم با سعی و خطا بعضی موقع های کاری ببریم جلو و اجازه بدیم یه سری آدم ها تازه بیان یاد بگیرن. یه پروفسور حیدری خدا بیامرز مثالش رو بکنم زدم، دوباره تکرار میکنم، میگفتن توی جلسه‌ای که با ژاپنیا داشتیم یا چند تا جوان پشت اون هیئت مذاکره کننده نشسته بودن، ما هم 4-5 نفر بودیم، مثلا وزیر و معاون وزیر اینا داشتیم صحبت. گاه همش واسه من سوال بود اون چند نفری که اون پشت نشستن کیا هستن، و بعد که جلسه تموم شد ازشون سوال کردم اونا کی بودن، گفت اونا کسایی هستن که قراره 4-5 سال دیگه جای ما بشینن. یعنی وقتی که قراره من یه بخش رابطومی خوبی هم داشته باشم، بحث جانشین پروریشم دارم، یعنی سازمان ها یا دستگاه ها به جای اینکه مثلا اتوبوسی عمل بکنن، سعی بکنن که از آدم‌های فرهیخته این زمینه استفاده بکنن، آدم‌های با تجربه‌ای که الان میتونن نقش مشاور رو داشته باشن. حالا بازنشسته شدن، ولی
این تفکر که اصلا تو کشور ما فکر نمی‌کنه خب باشه.
خب داریم الان همین رو می‌خوایم که
چالش همینه.
آره می‌خوایم همین رو باز بکنیم. حالا من از بیان خودم، از تجربه خودم، جناب زاری از بیان و تجربه خودشون، که بالاخره باید گفته بشه و این گفته ها توی ما تو روانشناسی سفر قهرمانی داریم، بالاخره اون آدم انقدر میشنوه تا وارد اون سفر میشه و ترسش میریزه. ما باید این کارو بکنیم، چه بخوایم چه نخوایم، وگرنه هر چقدر برنامه درست کنیم، هر چقدر بنر بزنیم، هیچ اتفاقی نمیفته. یه زمانی تبلیغات کلیکی تو این وبسایت ها خیلی جواب میداد، یعنی شما توی وبسایت های خبری میرفتید، هی این چشمک میزد، اون چشمک میزد. الان انقدر که اینها زیاد شده و اشتباه شده و ناخودآگاه واسه ما دیگه هیچ جلب توجهی نمیکنه، ما پولمون رو دور ریختیم اگه بخوایم همچین کاری بکنیم. پس منی که دارم تو این حوزه کار میکنم باید آدم بروزی باشم، باید بدونم از چه کانالی میتونم به اون مخاطبه برسم.
نه خواهش میکنم. خب ببینید، در مورد فرد صحبت کردید، نیروی انسانی صحبت کردید، حالا متاسفانه باید گفت که هر تشکیلات و هر دستگاه و هر دولتی که میاد با خودش یه سری رواتمی میاره و 8 سال که تمام میشه این رواتمی همه میرن و اصلا کسی نمیپرسه اینا کجا هستن.
دقیقا.
به دلیل این که حالا تو بیا فلان یه جایی هست اینجا رواتمی ما رو اجرا بکن و مدیریت کن. تأکیدات مقام معظم رهبری در سالی که نامگذاری کردن بر توسعه، در واقع بر توسعه و نیروی انسانی هستش که رواتمی حالا چه نقشی میتونه داشته باشه. پروفسور حمید نطقی میگفت به من روابط امید رو نشون بده، آنگاه خواهم گفت سازمان تو چیست. یعنی اگر قرار باشه که به هر دستگاه و سازمانی این مدیریت روابط عمومی جایگاه بده، باید از همون شخصی استفاده بشه که دارای این تجربیات و این تخصص و جایگاه هست.
یه نکته دیگه هم من بگم، حالا تا سوالت بعدیتون بپرسین، اتفاقی هم که میفته توی بحث حالا این چارت سازمانی و اشل حقوقی که توی سازمان ها هست واسه مثلا بخش های مختلف، شاید بخش رابط عمومی رو زیاد، چون انگار مدیر ارشد زیاد جدی نمیگیره، فقط در حد اینکه عکس مدیر عامل و همین خبرها اینا پخش بشه دوست دارن، ولی اگر که این بخش رو جدی بگیرن، یعنی اون ساختار رو جدی بگیرن، اشل حقوقیش هم درست بکنن، قطعاً میتونن از آدم‌های توانمند استفاده کنن. چون یه آدم توانمند اگر بخواد بیاد میگه آقا من مثلا میام اینقدرم حق و زحممه، اینقدرم دستمزدمه، و میگن نه ما توی چارت سازمانیمون واسه این پوزیشن مثلا اینقدر در نظر
من بود. میگم شاید دستگاه‌های دولتی رو نگاه کنیم اینجوری باشه، ولی بخش خصوصی شاید اینجوری نباشه.
بخش خصوصی هم من آره بخش خصوصی هم حالا من
تجربهش دارید.
آره خوشبختانه من توی سازمان‌های مختلف و بم خصوصی دولتی بله. و جای دیگه فعالیت داشتم. توی بخش خصوصی هم همینه. بیشتر حالا تو بخش خصوصی بولد شدن همین مدیر عامله و اونجا هم بیشتر از کسانی استفاده میکنن که قابل اعتماد باشه، از نزدیکانشون باشن که یه وقت بعدن دردسری به وجود نیاد، و این هاست که ضربه خود اون بخش خصوصی ضربه های این اقدامات رو خواهد خورد.
جان دکتر، یه نکته ای که به نظرم مهمه بخوام تکمیل بکنم اینه که اگر بخوایم بگیم بخش خصوصی، بخش خصوصی رو هم باید به دو بخش تقسیم کنیم.
بله.
بخش خصوصی که ما در ایران تا حالا باش دیدیمش و در حوزه روابط عمومی بوده، و بخش روابط عمومی های استارتاپی و دانش بنیان که نسل جدید بخش خصوصی ما هستند، که اصلا دانششون و رویکردشون نسبت به روابط عمومی یک دنیای دیگریه.
آفر.
و کاملا متفاوت نگاه میکنن. بله من هم تایید میکنم حرف جناب دکتر کمالی فرد رو، که بخش خصوصی ما هم به سنتی و جدید تقسیم میشه. یعنی بخش خصوصی سنتی ما اقوام مدیرعامل، نمیدونم کدوم یکی از پرسنل ما شیک پوشتره، خب بذاریمش روابط عمومی، صرفا یه دکور یا ویترین مناسب داشته باشیم، در کنارش نه بخش جدید استارتاپ ها، دانش بنیان ها، حتی به سمت معاونت روابط عمومی رفتن در یه سازمان های بزرگ.
بله. خب اگه اجازه بدید، همکار تهیه کننده مون اشاره میکنن که ارتباطمون برقرار شده، ارتباط تلفنی با جناب آقای داوود زارعیان از پیشکسوتان حوزه ارتباطات و روابط عمومی، فعالان این حوزه. آقای دکتر زارعیان، اگر صدای ما رو میشنوی سلام عرض میکنم خدمت شما.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، مهمانان برنامه، همینطور شنوندگان ارجمند، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون. آقای دکتر جنابالی، سابقه بسیار طولانی دارید در حوزه روابط عمومی، به خصوص روابط عمومی دولتی، و نگرانی و ناراحتی دوستان این هست و ما این هستش که روابط عمومی آنچنان که باید و شاید به وظایف ذاتی خودشون یا آگاه نیستن یا عملیاتی نمیتونن بکنن اون وظایف خودشون رو. شما استاد این حوزه هستید، هم در دانشگاه و هم در حوزه اجرا، نظر شما رو میخواییم بشنویم.
بله، من جا داره که مجددا تشکر بکنم از شما و دوستان عزیزی که این برنامه رو احیا کردید. موضوع روابط عمومی رو که یکی از موضوعات اساسی در کشور ما و دنیاست رو مجددا مطرح میکنید. امیدواریم که صدای کارشناسان، صدای مجریان و کارگزاران روابط عمومی واقعا به مسئولان کشور برسه و در این زمینه اثرگذار باشه.
انشالله.
همونطوری که شما اشاره کردید، خب ما علارغم به هر سابقه حدود 70 ساله در حوزه روابط عمومی، هنوز احساس میکنیم که روابط عمومی ایرانی جوان هست و به بسیاری از خواسته ها، برنامه ها و انتظاراتی که از اون میرود نتونست جامعه عمل بپوشونه. به نظر من مهمترین مسئله و مهمترین نکته‌ای که ما در حال حاضر باعث این نوع نگاه و این رویکرد روابط عمومی شدیم، عدم شناخت کامل و درست متولیان عصای مختلف از کارکرد روابط عمومی. واقعا نیاز داریم که از طریق برنامه‌های علمی مسائل و موضوعات مختلفی که یک روابط عمومی علمی و کارآمد رو معرفی میکنه مسئولان رو توجیه بکنیم. من بارها عرض کردم که هر اقدام دولتی، هر برنامه دولتی، البته چون شما سال دولتی رو پرسیدید اینو عرض میکنم، وگرنه بخش خصوصی هم که جای خود رو داره، قبل از هر اکشنی، هر قبل از هر عملی نیاز به کار روابط عمومی داره. بسترسازی در حوزه های آماده سازی افکار عمومی کار روابط عمومی است. اعتماد سازی نسبت به تصمیماتی که گرفته میشه کار روابط عمومی است. اطلاع رسانی و حتی برجسته سازی کار روابط عمومی است. این رو بایستی مدیران ارشد ما در عرصه‌های مختلف آگاه باشن.
آقای دکتر، الان روابط عمومی رو موفق میتونید تو این عرصه در به خصوص دولت؟
نه، متاسفانه من حداقل میتونم بگم که در اتفاقات مهمی که در کشور هر روز حادث میشه، من روابط عمومی رو نمیبینم. و این نقص بزرگی است. ببینید، دولت میاد یه طرح جراحی اقتصادی یا تغییر در رویکردها و سیاست‌ها رو اعمال میکنه، جزء اقتصاد. اما اصلا تنها کسی که پیداش نیست روابط عمومیه. چه برنامه ای رو ما برای بسترسازی، برای آماده سازی افکار عمومی انجام میدیم؟ من فکر میکنم دو اشکال بزرگ الان بایستی در این حوزه مورد نقد و بررسی قرار بگیره. یکی عدم شناخت و اعتماد مدیران ارشد کشور به روابط عمومی. دوم، ضعف خود روابط عمومی، که اگر روابط عمومی در یک حوزه شکل گرفته، چرا نرفته در این زمینه با مدیر ارشد خودش مشاوره بکنه، مشورت بکنه و بگوید که هر طرحی نیازمند کار روابط عمومی. تو این دو حوزه بایستی بیشتر فعال باشیم، بیشتر دقت بکنیم و واقعا برنامه داشته باشیم.
آقای دکتر ببینید شما آقای دکتر زرین است که یه سوال.
جناب دکتر من سلام عرض میکنم خدمتتون، یه سوال داشتم.
سلام عرض میکنم.
ارادتمندم. با توجه به اینکه خب فرمودید حالا 70 سال یا به روایت دیگه ما 40 یا 50 سال به صورت حرفه‌ای حوزه روابط عمومی اون در حال فعالیت هست، در حدود 20 سال هم هستش که رشته ارتباطات در کشور ما به صورت با قوام و دوام داره جلو میره، در تمامی این سالها که دولت‌های مختلف نه دولت فعلی موفق نبودن در داشتن پیوست ارتباطی و نداشتن روابط عمومی مناسب، کجای این ایام اساتید ارتباطات یک بار یک نامه به دولت نوشتن و اعتراض خودشون رو اعلام کردن؟ به لحاظ جایگاه استادی شما عرض می‌کنم، به لحاظ عملیاتی نمی‌خوام بپرسم، آیا به نظر شما اساتید ارتباطات هم در ادامه این روند و در عدم اعتراض مقصر نبودن؟
ببینید طبیعی وقتی که یه حوزه آسیب می‌بینه یا در معرض آسیب قرار می‌گیره همه دستاندرکاران اون حوزه مقصرن، اصلا شک نکنید. اما من فقط چند اقدام رو خدمت شما عرض بکنم. من و تعدادی از دوستان شاید چندین بار برای تهیه سند توسعه روابط عمومی به مجلس مراجعه کردیم، به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مراجعه کردیم در دولت‌های گذشته، چندین بار مکاتباتی رو داشتیم، حتی نشستی رو با معاون اول رئیس جمهور تنظیم کردیم، درخواست نشست با رئیس جمهور رو ارائه کردیم، اقداماتی رو کردیم، اما به نظر من کافی نبوده. و همونطوری که ابتدا عرض کردم، وقتی که شما یک حوزه‌ای رو ضعیف می‌بینید نمیتونیم بگیم ناشی از عمل کرده یک نهاد هست، ناشی از عمل کرده یک گروه هست. بله دقیقا همه ما مقصرین در این هسته، انجمنهای روابط عمومی، تشکلهای صنفی روابط عمومی، شرکتهای روابط عمومی و کنار دانشگاه و استادان دانشگاه. فرمایشتون قبول دارم، اما اقداماتی شد که متاسفانه نتیجه این نداد.
خب به هر حال بعد از این همه مدت و تلاش همین هستش که آقای دکتر شما میفرمایید که هنوز در توجیه مدیران دستگاه ها ما موندیم، ولی به هر تقدیر نکاتی که حالا آقای زارعی فرمودن، خود شما فرمودید که آگاهی سازی و آگاهی دهی به مردم باعث همراهی و همدلی مردم میشه توی یک پروسه‌ای که بالاخره میخواد مطرح بشه و مردم یا از اونجا بی اطلاع هستن یا به قول معروف واکنش نشون میدن. من میخواستم در مورد نقش انجیو ها صحبت کنم. حالا متاسفانه در شرایط فعلی الان روابط عمومی متولی نداره، قبلا یه شورای اطلاع رسانی دولت بود که در وزارت ارشاد مستقر بود که جایگاهش به نظر من باز جایگاه خوبی نیست، الان هم فکر کنم دیگه نیست همچین جایی. نقش حالا دیگه از اونا شاید ناامید شدیم، نقش انجیوها چی میتونه باشه در تبیین جایگاه روابط عمومی برای هم آگاهی دهی به مسئولان دستگاه ها، فرق نداره دولتی یا غیر دولتی، هم در واقع در جهت تبیین جایگاه روابط عمومی؟
من فکر میکنم که توسعه روابط عمومی که حداقل این سالها داشتیم بخشش مدیون زحمات انجیو ها و تشکل های روابط عمومی. ما در سنوات گذشته در دو سه دولت قبل وزارت ارشاد متولی بهار روابط عمومی دولتی ها بود، روابط عمومی دولتی بود، در سال بلوش مثلا 7 یا 8 نشست برگزار میکرد، ارزیابی روابط عمومی ها رو برگزار میکرد، همین باعث شده بود که ما تحرکی رو ببینیم. وقتی اون ساختار منحل شد مدتی دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت این کار رو میکرد، اما به جای این که مثلا در سال 7-8 بار روابط عمومی ها دور هم جمع بکنه، شاید مثلا به 2 سال یک بار تقلیل پیدا کرد و نهایتا دیگه آرام آرام اصلا رها شد و از اون جدیت خارج شد. به همین دلیل انجمنهای روابط عمومی، تشکلها و شرکتهای خصوصی روابط عمومی تو این زمینه به نظرم کارایی نسبتاً خوبی داشتن، البته به دلیل تزلزلی که در جایگاه انجیوها در ایران هست شاید اون انتظار مورد نظر برآورده نشده. اما ببینید در حال برگزاری ده ها همایش، نشست، چاپ نشریات علمی، برگزاری برخی کارگاه های آموزشی، حتی ارزیابی هایی که در این حوزه صورت گرفت توسط انجمن ها برگزار شد و تا حدودی به نظرم میرسه که اثرگذار بوده. من یه نکته دیگه هم عرض بکنم، این که من انتقاد میکنم از روابط عمومی معنیش این نیست که روابط عمومی ما توسعه نداشته. روابط عمومی های ما طی این 20 سال گذشته واقعا توسعه داشته، اما نیازهای جامعه، نیاز افکار عمومی